سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به یک رسانه خصوصی به تازگی در کابل گفته اجماع در مورد قربانی دادن برای صلح در افغانستان وجود ندارد. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به شما میگوییم که رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا گفته که ایالات متحده با جدیترین تهدیدهای جاسوسی و سایبری از جانب روسیه و چین روبروست. اما اول آخرین خبرها را بشنوید. رئیس CIA گفته که حفظ فشار بر گروه‌های تروریستی در افغانستان مهم است. قرار است نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 6 ولایت دیگر امروز رسما اعلام شود. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته که بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می‌کند. این هم تفصیل خبرها. رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته که حفظ فشار بر گروه‌های تروریستی در افغانستان مهم است. جین هسپال این را به روز سه‌شنبه در نشست کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا گفت و افزود: او میگوید این بسیار مهم است که فشار بر گروه‌های تروریستی را در آنجا یعنی افغانستان حفظ کنیم. اگر سرانجام یک توافق به دست آید، یک میکانیزم قوی نظارتی مهم خواهد بود و ما هنوز نیاز خواهیم داشت که این توانایی را حفظ کنیم تا در صورت ضرورت به خاطر منافع ملی ما دست به کار شویم. از سوی دیگر دن کوتس رئیس استخبارات ملی آمریکا در این نشست گفت که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در سال 2019، حملات فزاینده طالبان و بیمیلی پاکستان در زمینه سرکوب شورشان مسلح از مسائل و چالش هایند که به گفته او آمریکا در آسیای جنوبی با آن روبروست. مطلق القحطانی نماینده خاص وزارت خارجه قطر در دیدار با رئیس شورای عالی صلح افغانستان وعده سپرده است که دوحه تلاش میکند تا طالبان را برای گفتگوهای صلح بین الافغانی آماده کند. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح دیشب به رادیو آزادی گفت که این مقام قطری پس از ظهر دیروز با محمد کریم خلیلی در کابل ملاقات کرد. به گفته آقای سلیم در این دیدار روی گفتگوهای اخیر راجع به پروسه صلح افغانستان در قطر بحث شد.
و در رابطه با آنچه که در قطر صورت گرفته بود توضیحات دادن، علاوه با او وعده همکاری دادن که ما کوشش میکنیم، سر تلاش میکنیم که طالبان را وادار بسازیم به این که آماده شون به گفتمان بین الافغانی.
طالبان در قطر دفتر سیاسی دارند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به تازگی برای 6 روز پیهم با نماینده های طالبان در قطر روی دستیابی به صلح در افغانستان گفتگو کرد. قرار است نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 6 ولایت دیگر امروز چهارشنبه رسما اعلام شود. سید حفیظ الله هاشمی یکمشتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت:
در می هفته گذشته هم 6 ولایت به ما رسید که اون 6 ولایت هم به توسط هر دو کمیسیون به تطبیقاتش صورت گرفت و امروز قرار است تا یک کنفرانس رسانه‌ای رسمان اعلان شد.
آقای هاشمی افزود که این 6 ولایت عبارتند از فرا، فاریاب، خوست، کنر، نورستان و بدخشان. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات 12 ولایت را اعلان کرده بود. در منطقه جهان بشنویم که دن کوتس رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا گفته که ایالات متحده با جدی‌ترین تهدیدات جاسوسی و سایبری از جانب روسیه و چین روبروست. کوتس که به روز سه‌شنبه در کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا در رابطه با تهدیدهای جهانی صحبت می‌کرد گفت روابط کرملین با پیکینگ نسبت به چند دهه پیش نزدیک‌تر شده و تهدیدات بزرگ را به میان آورده. به گفته او شماره از متحدان آمریکا در واکنش به تغییر پالیسی‌های امنیتی و تجارتی ایالات متحده از این کشور روگردان شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور بار دیگر نامزد میکند. پروشنکو وعده کرده برای شمولیت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو تلاش خواهد کرد. پترو پروشنکو به روز سه‌شنبه به هزاران تن از هوادارانش گفت که احساس مسئولیت سنگین در برابر این کشور و در مقابل نسل‌های گذشته و آینده سبب شده که خود را در انتخابات 31 ماه مارس برای دومین دوره 5 ساله نامزد کند. پروشنکو 53 ساله به دنبال اعتراضات گسترده به طرفداری اروپا در اوکراین به قدرت رسید. و هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو میگوید که دستیابی به یک توافق در زمینه عادی سازی روابط کوسوو و سربیا حالا نزدیک شده. رهبر کوسوو در یک نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که دیروز سه‌شنبه نشر شد گفته که آماده است در راستای رسیدن به یک توافق جامع و متوازن هر آنچه نیاز باشد انجام دهد تا تمامی مسائل برجسته شامل آن باشد. این نامه با تاریخ 8 جنوری نوشته شده و در یک روز پس از آن نشر می شود که راموش هارادینای صدر اعظم کوسوو پیشنهاد کرد که یک کنفرانس بین المللی جهت تلاش برای دستیابی به یک توافق میان دو کشور برگزار شود. اتحادیه اروپا و واشنگتن هر دو بر کوسوو فشار وارد کردند تا تعرفه 100% بر کالاهای وارد شده از سربیا و بوسنیا را لغو کند. این اقدام کوسوو تلاش های بین المللی را جهت دستیابی به یک توافق میان کوسوو و سربیا متأثر ساخته است. سربیا استقلال ولایت پیشینش کوسوو را هرگز به رسمیت نشناخته است. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از همراهی شما تا این دم با رادیو آزادی. اینم فهرست مهمترین های این ساعت. سخنان تازه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل.
یک اجماع برای چه قربانی داده شوه در این طرف، یعنی طرف ضد طالب افغانستان آزاد وجود نداره به فکر ما، صحبت هایی که ما داشتیم.
جزئیات تا لحظات دیگر. از سخنان تازه رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد برقراری صلح در این کشور هم به شما میگوییم.
فعلا مذاکرات در افغانستان برای مذاکره است. هنوز مذاکره اصلی که حکومت افغانستان و طالبا روبروی هم در میز مذاکره بشینن شروع نشده.
در کنار این نگاه می اندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. همچنین در همین ساعت در مسائل جهان می شنوید که رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا گفته که ایالات متحده با جدی ترین تهدیدهای جاسوسی و سایبری از جانب روسیه و چین روبروست. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته به این باور است که اجماع در افغانستان در مورد قربانی برای صلح وجود ندارد. آقای خلیلزاد این سخن را به روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی یک در کابل گفت. او افزود که در بحث‌هایش با اطراف مختلف دریافته که برخی‌ها برای رسیدن به صلح یک را و شماره هم راه دیگر را ترجیح می‌دهند. جزئیاتش در این گزارش که ستار فروخ تهیه کرده.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که راه رسیدن به صلح در این کشور با پیچیدگی های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به هم راست. زلمه خلیلزاد اما گفت که در بحث هایی که با طالبان داشته است، به خصوص در بحث های اخیر، روی بعضی از این پیچیدگی ها پیشرفت های صورت گرفته است. آقای خلیلزاد به روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون خصوصی یک در کابل روی گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد و در عین حال گفت به این باور است که اجماع ملی در افغانستان در مورد قربانی برای صلح وجود ندارد.
میگن باز حتی میگن ناظر هستن سر خود قربانی بتن برای صلح، اما یک اجماع برای چه قربانی داده شوه در این طرف، یعنی طرف ضد طالب افغانستان آزاد وجود نداره. به فکر من صحبت هایی که ما داشتیم، بازا یک راه را ترجیح میدن، بازا یک راه دیگر را ترجیح میدن.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در بخشی از این مصاحبه گفت که یکی از مهمترین نکات اختلافی در بحث های صلح این است که طالبان حاضر نیستند با حکومت افغانستان گفتگو کنند، زیرا به گفته زلمه خلیلزاد طالبان به این نظرند که این حکومت حکومت مشروع نیست. آقای خلیلزاد گفت طالبان همچنان فکر میکنند که اگر حالا با حکومت فعلی افغانستان وارد گفتگو شوند، به این معنی است که به یک کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که عبارت از رئیس جمهور فعلی است امتیاز زیاد میدهند. خواستیم تا نظر یا واکنش ریاست جمهوری افغانستان را در ارتباط به این اظهارات زلمه خلیلزاد نیز در گزارش جا بدهیم، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نخواست در این باره صحبت کند. از سوی دیگر عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در زمینه دستیابی به صلح شاید تفاوت دیدگاه ها باشد، اما به گفته وی در کل اجماع ملی برای صلح وجود دارد.
شاید در شیوه صلح‌خواهی تفاوت نظرهای باشه، یک حزب یا یک جناح یا یک شخصیت به یک شیوه میخواه که وارد دهلیز صلح شویم و شاید یک شخص دیگه به شیوه دیگه میخواه، شاید تفاوت دیدگاه در شیوه ها باشه، اما در اصل صلح به فکر میکنم که هیچ جناح، هیچ گروه و یا هیچ قوم یا هیچ شخصیتی در افغانستان نیست که او به صلح موافق نباشد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به تازگی برای 6 روز پیهم با نماینده های طالبان در قطر گفتگو کرد. آقای خلیلزاد شام یکشنبه هفته جاری جزئیات این گفتگوهایش را با رئیس جمهور افغانستان در ارگ شریک ساخت. محمد اشرف غنی به روز دوشنبه گفت افغانها صلح میخواهند اما با تدبیر، زیرا به گفته آقای غنی نمیخواهند که تخطی های گذشته در افغانستان تکرار شود. زلمه خلیلزاد در مصاحبه با تلویزیون یک همچنان گفت نمیخواهند که از افغانستان بیرون شوند و یک خلا در این کشور ایجاد شود و جنگ داخلی مثل گذشته صورت بگیرد. پیش از این منشی عمومی ناتو گفت که افغانستان را به وقت ترک نخواهند کرد. یانس استولتنبرگ به روز دوشنبه گفت هدف اصلی ناتو این است که افغانستان به پناهگاه امن تروریستان بین المللی مبدل نشود.
گزارش بود از ستار فروغ. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید عدم موجودیت هیئت حکومت در گفتگوهای صلح در برابر تلاش‌های جاری مشکل ایجاد میکند. جمال الدین بدر معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که اکنون زمان آن رسیده تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. آرزو غیاسی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه طالبان مسلح تا کنون برای گفتگو با حکومت افغانستان توافق نکرده است، اما شورای عالی صلح این کشور میخواهد که اکنون باید در گفتگوهای صلح هیئت افغانی حضور پیدا کند. جمال الدین بدر معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که عدم موجودیت هیئت حکومت در گفتگوهای صلح میتواند در برابر تلاش‌های جاری صلح مانی ایجاد کند.
کشورهای تمیل کننده جنگ اگر پاکستان است، امریکاست و یا هم دیگر کشورها، آنان اگر تلاش ها برای صلح را سرعت بخشیدند یک نوید خوب است، اما اینجا در مکانیزم مشکل وجود دارد و آن این که تا کنون هیئت با صلاحیت از حکومت افغانستان حضور ندارد و این یک خلا را به میان می آورد و اکنون که نیت ها برای صلح خوب شده است، پس چرا طرف اصلی عقب بماند؟
این در حالی است که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هنوز هم در کابل به سر می‌برد و به دیدارهایش در پیوند به صلح ادامه می‌دهد. گزارش‌ها می‌رساند که قرار است امروز وی با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و برخی چهره‌های سیاسی در کابل ملاقات نماید. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان شام دیروز در دیدار با گروهی از خبرنگاران در سفارت آمریکا در کابل گفت که روی موضوعات بسیار مهم با طالبان به توافق رسیده‌اند. اساس خبرنامه سفارت امریکا در کابل، آقای خلیلزاد ابراز امیدواری کرده که افغانها اختلاف های سیاسی شان را کنار بگذارند و فوراً از فرصت به میان آمده برای پایان بخشیدن جنگ استفاده مؤثر کنند. آقای خلیلزاد به خبرنگاران گفته است طالبان را تشویق کرده تا در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان دخیل شوند. به گفته او افغانها باید راه حل بنبست در مورد دیالوگ بین الافغانی را جستجو کنند. گفتگوهای شش روزه صلح میان نماینده امریکا و هیئت طالبان در قطر روز شنبه هفته جاری به پایان رسید. در نشست قطر روی بیرون شدن نیروهای خارجی، ایجاد حکومت موقت در افغانستان و شماری از مسائل دیگر توافق شده است، اما نه امریکا و نه هم طالبان به گونه رسمی در این مورد چیز گفتند. زلمه خلیلزاد پس از گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر، در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور که شام روز یکشنبه انجام شد، گفت با طالبان در مورد ساختار نظام آینده هیچ گونه بحث و گفتگو نکرده اند. انتظار می رود که نمایندگان امریکا و طالبان مسلح به تاریخ 25 فوریه یک بار دیگر با هم ملاقات کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز دوشنبه از طالبان خواست تا با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. با این همه آریان یون عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان میگوید تلاش های جاری صلح در کنار خوشبینی ها نگرانی های را نیز به همراه دارد.
با مذاکرات صلح که انجام شده مردم زیاد امیدوارند، اما شمار نگرانی ها هم است که باید در مورد آن از امریکا و کشورهای همسایه ضمانت های قوی گرفته شود تا افغانستان یک بار دیگر به میدان جنگ مبدل نشود.
خانم یون میگوید که باید در زمینه صلح از کشورهای همسایه ضمانت عدم مداخله در امور افغانستان گرفته شود. وی میگوید که از امریکا نیز باید ضمانت گرفته شود، چون به نقل از وی حراس این است که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور یک بار دیگر به میدان جنگ مبدل نشود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خب در جریان هستید که به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان گفت که با طالبان در اصول درباره چارچوب صلح و توافق رسیدند. به تازگی سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته در صورتی که در گفتگوهای صلح حقوق بشر و حقوق زنان در نظر گرفته نشود، آن یک پیشنهاد صلح نه بلکه پیشنهاد جنگ است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گفتگوها میان نمایندگان خاص امریکا و طالبان مذاکره برای مذاکره است، به معنای اینکه زلمه خلیلزاد با طالبان گفتگو میکند و زمینه مذاکرات مستقیم نمایندگان طالبان را با حکومت افغانستان فراهم مینماید. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
فعلا مذاکرات در افغانستان برای مذاکره است. هنوز مذاکره اصلی که حکومت افغانستان و طالبا روبروی هم در میز مذاکره بشینن شروع نشده.
خانم سمر گفت در صورتی که در گفتگوهای صلح حقوق بشر و حقوق زنان در نظر گرفته نشوند، چنین پیشنهاد یک پیشنهاد جنگ است نه صلح. و افزود بنان صلح بدون حقوق بشری و عدالت تسلیم شدن به یک فضای نامناسب می باشد. به گفته خانم سمر ایجاد چنین فضای به معنای رفتن به مرگ تدریجی بوده و مطمئنند که مردم افغانستان آن را نمی پذیرد. نماینده خاص امریکا و نمایندگان طالبان در دیدار شش روزهشان در شهر دوحه به مسوده موافقتنامه برای پایان جنگ 17 ساله امریکا در افغانستان شامل مسائل عمده و اصلی موافقه کردند. در این حال تعدادی از زنان از این گفتگوها استقبال میکنند و این گفتگوها را یک اقدام نیک میدانند، ولی آنها میگویند نگران هستند که در این گفتگوها مسئله آزادی زنان به حاشیه کشیده شده و از دستاوردهای چندین ساله آنها چشم پوشی شود. شکریه بارگزای سفیر افغانستان در اسلو پایتخت ناروی میگوید در این مذاکرات باید حفظ دستاوردهای نظام جدید همچون آزادی بیان، حقوق زنان، ارزشهای مندرج در قانون اساسی، انتخابات و حاکمیت مردم بر مردم به معامله گرفته نشود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت
این بحث ها حتی در ابتدا هم هیچ نوع به اصطلاح روشنی را در قسمت آنچه که در افغانستان در 18 سال گذشته به دست آورده نشان بده بحث هست که ما از این بابت تشویش و نگرانی خود داریم.
اما به گفته او افغانستان کنونی افغانستان بعد از جنگ‌های داخلی که طالبان به قدرت رسیدن نیست. ولی تعداد دیگری از زنان می گویند به دست آوردن امتیاز صلح تا حد از خودگذری می طلبد، زیرا صلح نیاز مبرم جامعه ماست و باید برای به دست آوردن آن بها پرداخت. سریا سبرنگ فعال حقوق زنان می گوید مردم افغانستان تشنه صلحند و برای اصول آن باید خطرات را قبول کرد. وی گفت آنها بالای حکومت افغانستان و امریکا در این مذاکرات اطمینان دارند، اما نگران هستند که محتویات گفتگوها چرا تا کنون روشن و شفاف نیست.
به هر صورت قدم های مثبتی برداشته شده و ما دیده بازدیده که امرای خود دولت افغانستان مخصوصا امرای رئیس جمهور خود داشتیم و اونا برای ما وعده دادن که به هیچ عنوان با دستاوردهای زنان، با حقوق زنان و با قانون اساسی ما معامله صورت نمیگیره. به این باور هست.
سریا سبرنگ در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت زنان باید خواستهای خود را در یک پیشنهاد به حکومت افغانستان بسپارند تا حکومت انگام مذاکرات مستقیم با نمایندگان طالبان آن را با خود داشته باشند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده گفته که این کشور با جدی ترین تهدیدهای جاسوسی و سایبری از جانب روسیه و چین روبروست. در نیمه دوم این ساعت هم در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما اکنون ژکفر احمدی نگاه می اندازد و شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان منزود برمی گردم.
گروه بین المللی بحران در صفحه اینترنتش با یک سلسله پرسش ها در مورد گفتگوهای امریکا و طالبان در باره صلح افغانستان پاسخ داده است. گفتگوها چقدر قابل ملاحظه بود؟ این یکی از پرسش هاست. نویسنده مطلب در پاسخ نوشته است مذاکرات شش روزه در قطر روشنترین نشانه از جدیت امریکا برای بیرون ساختن نیروهایش از افغانستان است. به باور نویسنده این مذاکرات همچنان نشان داد که طالبان و متحدین منطقه‌ایش به این اراده امریکا به عنوان یک فرصت می نگرند. در بخش دیگر این پاسخ آمده است طالبان از خود به گونه آشکار انعطاف پذیری به نمایش نگذاشتند، اما نشانه های از به وجود آمدن اجماع روی موضوعات کلیدی در حال پدیدار شدن است. در ادامه نوشته شده که اهمیت مذاکرات به این که پس از این چی اتفاق می افتد بستگی دارد. نویسنده نوشته است اگر چارچوب یک معامله صلح که بر اساس گزارش ها در دوحه ترتیب شده منجر به گفتگوهای بنیادی روی تدابیر سیاسی و امنیتی آینده میان گروه بزرگتر طرف های دخیل شود، در آن صورت در جریان این مذاکرات پیشرفت مهم حاصل خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز نیز به گفتگوهای صلح با طالبان توجه کرده است. روزنامه به نقل از مردم عام نوشته است که در چهارمین روز گفتگوهای زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و نماینده های طالبان در دوحه قطر خرسند بودند. اما به نوشته روزنامه خوشحالی این مردم پس از آن به مایوسی مبدل شد که در ششمین و روز پایانی این مذاکرات توافق حاصل نشد. نیویورک تایمز نوشته است به گونه ناگهانی روشن شد که هنوز هم بسیاری از موانع در برابر حل معضل افغانستان برطرف نشده است.
تشکر که با رادیو آزادی استید. پس از آن که پاکستان صادرات افغانستان از طریق حریم فضای خود به هندوستان را منع قرار داد، رسانه های هندی گفتند کشتی های هندی در هر دو هفته یک بار محصولات افغانستان را از طریق بندر چابهار انتقال خواهند داد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید برای این کار آمادگی های کامل گرفته شده و به زودی روند انتقال محصولات افغانستان از طریق بندر چابهار آغاز خواهد شد. گزارش بشنوید در این مورد از نصرت پارسا.
برخی رسانه های هندی به نقل از مقامات کشورشان گفتند که پس از این کشتی های هندی در هر 15 روز یک بار محصولات افغانستان را از طریق بندر چابهار به هند انتقال خواهند داد. این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً پاکستان حریم فضایش را برای صادرات و واردات میان کابل و دهلی نو بسته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید برای این کار حکومت و تجار افغان آمادند و به زودی صادرات از طریق بندر چابهار آغاز خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
در مورد چابهار آمادگی سه‌جانبه گرفته شده تا اینکه انشالله در خلال یک ماه تا سه ماه ما صادرات خود چون واردات از بندر چابهار داشتیم صادرات خودم آغاز کنیم به کشورهای جنوب آسیا و ویژه هند.
بندر چابهار نزدیک به 4 سال پیش میان آسیا میانه افغانستان و آسیا جنوبی گشایش یافت و این بندر برای داد و ستد میان این کشورها نسبت به استفاده از طریق هوا آسان و ارزان خوانده شده است. بر اساس معلومات مقامهای افغان کارهای تکنیکی این بندر تا حد زیاد تکمیل شده و چند ماه پیش هزاران تن گندم از هند به افغانستان انتقال یافت. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان بی صبرانه منتظرند تا چابهار به زودی برای صادرکنندگان افغان باز شود. خانجان الکوزی معاون این اتاق در این باره برای رادیو آزادی میگوید
چابهار اهمیت اقتصادی لازم
از نگاه اقتصادی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است چون در دهلیز هوایی مصرف زیاد می آید اما متاسفانه در این بخش تلاش ها ضعیفند. 4 سال می شود که تفاهم نامه را امضا کرده ایم. مدران مکلفیت های ایران، افغانستان و هندوستان مشخصند اما روی کاغذ ماندند. بر اساس معلومات مقام های افغان داد و ستد میان کابل و دهلی به 600 میلیون دلار رسیده که پیش از این به این مقدار نبود. در حال حاضر از افغانستان میوه‌های تازه و خشک، قالین، سنگ‌های قیمتی و برخی محصولات دیگر به هند صادر می‌شوند. بیشتر صادرات و واردات میان افغانستان و هندوستان از طریق بندر لاهور در پاکستان صورت می‌گیرد. اما به گفته تجار افغان در بسیاری اوقات برای آنان در بنادر پاکستان مشکلات پیش می‌آید. محمود شاه حبیبی معاون اداره هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید پاکستان تنها با طیارات هندی اجازه نمی‌دهد تا از طریق حریم فضایی‌اش به افغانستان پرواز کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس اداره استخبارات ملی امریکا میگوید که ایالات متحده با جدیترین تهدیدات جاسوسی و سایبری از جانب روسیه و چین روبروست. دن کوتس این سخن را به روز سه‌شنبه در نشست کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا گفت. او به تهدیدات از جانب کره شمالی و ایران نیز اشاره کرد. ستاره فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
دان کوتس رئیس اداره استخبارات ملی امریکا که در رابطه با تهدیدات جهانی صحبت میکرد گفت روابط کرملین با پکینگ نسبت به چند دهه پیش نزدیکتر شده و تهدیدات بزرگی را به میان آورده است. کوتس به روز سه‌شنبه در کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده صحبت میکرد. او افزود که چین، روسیه، ایران و کره شمالی به طور فزاینده از عملیات سایبری یا اینترنتی استفاده میکنند و از این طریق معلومات را سرقت کرده بر شهروندان ما نفوذ میکنند و تأسیسات مهم را مختل میسازند. کوتس همچنان گفت احتمالاً دشمنان امریکا از قبل روی راه‌های غور میکنند تا از طریق آن بتوانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا در سال 2020 مداخله نمایند. ارزیابی ما این است که بازیگران خارجی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2020 به عنوان یک فرصت مینگرند تا منافعشان را دنبال کنند. انتظار می‌رود که آنها با استفاده از تجارب یکدیگر در انتخابات گذشته قابلیت هایشان را برای مداخله افزایش بدهند و با تاکتیک های جدید رو آورند. رئیس اداره استخبارات ملی امریکا می گوید که جانب دشمن تلاش خواهد کرد که تنش های اجتماعی و نژادی را در ایالات متحده ایجاد کند، اعتماد بر مقام ها را صدمه زند و سیاست مدارانی را که ضد روسیه ان مورد انتقاد قرار دهد. دان کوتس بر خلاف ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ به کمیته استخبارات مجلس سنا گفت این بسیار محتمل به نظر نمی رسد که کره شمالی تعهداتش را در راستای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره به جا آورد. این در حال است که قصر سفید گفته است ترامپ ماه آینده میلادی یک بار دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون اولین بار در ماه جون پارسال در سنگاپور ملاقات کردند. کیم در این دیدار تعهد کرد که به سوی غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا گام برمی‌دارد. اما منابع استخباراتی آمریکا گفتند تلاش کوریای شمالی در این راستا امیدوار کننده نیست. دان کوتس در مورد ایران گفت که این کشور از تروریسم حمایت میکند و افزود که اخیراً بازداشت افراد وابسته به ایران در پیوند به حمله های تروریستی در اروپا نمونه آن است. به گفته وی ایران خواهان ازدیاد تنش در افغانستان است و در عراق، سوریه و یمن از ملیشه های شیعه حمایت میکند. کوتس در این حال هشدار داد که اگر فشار مبارزه با تروریسم بر گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه کاهش یابد، این گروه خود را دوباره تقویت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته میلادی اعلام کرد که دستور خروج 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه صادر کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته که خروج این سربازان را آغاز کرده است. رادیو آزادی.
نونیم به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید تا لحظات دیگر. آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما اکنون یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. جینا هاسپل رئیس CIA گفته که حفظ فشار بر گروه های تروریستی در افغانستان مهم است. قرار است نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 6 ولایت دیگر فرا، فاریاب، خوست، کنر، نورستان و بدخشان امروز رسما اعلام شود. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته که بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کشورش اشتراک میکند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. اکنون بشنویم که باشندگان ولایت پروان از افزایش دزدی‌های مسلحانه به سطوح آمدند. شمار از باشندگان پروان با نگرانی از این وضع میگویند دزدان مسلح در روز روشن غرفه‌های صرافان کنار سرک را مورد حمله قرار داده و پول‌هایشان را به سرقت میبرند. این که مقام‌ها در این مورد چه میگویند در این گزارش بشنوید که احمد حنایش فرستاده است.
حبیب 38 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دوکان صرافی دارد و یگانه نان‌آور خانواده خود است. وی ساعت 8 صبح دوکان صرافی خود را باز می کند تا از این طریق لقمه نان برای خانواده اش آماده کند. حبیب می گوید دزدان مسلح در روز روشن همه دار و ندار صرافیش را با خود برده اند و پلیس نتوانست از این جرم جلوگیری کند.
یک موتور کرولای سفید آمد شایش توی مرتقی همیچه استاد کرد. چهار نفر مسلح بود، یکی اومده داخلش بود، یکی دیگه پیش رو بانگ استاد بود. سه نفر سر ما آمد حمله کرد. یه دفعه قید زد گفت بدر شور نخوره دسای دارو بالا بگیری زرازی کردیم سر تو فاشون سن نقطه این فایر کرد و مرمی زد اینجا مرمیش برد دیگه فایر کرد شیشه مرا زد میده کرد پیسا رو جمع کردن شروع کردن پیسا رو که جمع کردن سر صدا کردیم بعد از فایر تو فایر نکرد.
افزایش دزدی‌های مسلحانه آن هم در روز روشن اکثر باشندگان ولایت پروان را نگران ساخته است. این شکایت کنندگان از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان همچنان میگویند دکانداران و حتی افرادی که سرمایه اندک دارند از این تهدیدات امنیتی در امان نیستند.
در روز روشن صراف تماما پولش به تاراج برده میشه و در روز روشن شیریخفزی جان آقا که مشهورترین شیریخ با مردم پروان و همسایه ولایت پروان در خدمت از مردم پروان از این به تاراج میبرند دوزان مسلح غیر مسئول. اما در یک قدمیش که نروهای امنیتیس و حوزه از کدام عکس‌العمل یا بازداشت صورت میگیرند
مردم در جیب خود پیسه را صرافی در شهر در داخل چه و گم نزد نگاه کده نمی کنند چی خواست آورست که در جیب جایی ببرم بالبا از سر شهر میره پیسه ترکاری در جیب مرده نمی کنند.
در این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند در دو ماه گذشته نزدیک به 40 تن را در پیوند به دزدی‌های مسلحانه و دست داشتن در ناامنی‌ها بازداشت کردند. جنرال محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
تعداد 14 اراد وسایت بود مختلف و نو که این در مسیر پروان آورده شده بود. خوشبختانه ما تانستیم که 11 موتر وسایت ارادجات زیره ما با مزنونش بذات گرفتار بکنیم، وسایت دوباره تسلیم بکنیم برای صاحباش و مزنون برای سارنگوالی نهاد عدلی و قضایی معرفی کردیم که خود 3 موترش فقط مانده که ما سرش کار کرده رستیم، بخشای جرایم ما جنایی ما سری قضیه کار کرده رستیم.
مشکل امنیتی ناشی از حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول که اکثر افراد این گروه را مردم دزدان مسلح باجگیر می‌خوانند در سالهای اخیر در ولایت پروان افزایش یافته است. برخی از منابع مسئول که از گرفتن و افشای نامشان خودداری می‌کنند می‌گویند بعضی از این گروه‌های مسلح غیر مسئول از سوی زورمندان دولتی حمایت می‌شوند که به همین دلیل نیروهای امنیتی نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند افراد و گروه‌های مسلح باجگیر که سبب بدامنی و نگرانی مردمند را بازداشت کنند و با پنجه قانون بسپارند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر باید داشته باشید تقریبا 17 سال قبل امروز به تاریخ 10 دلو سال 1380 هجری شمسی مطابق 3 جنوری 2002 رادیو آزادی برای افغانستان آغاز به کار کرد. و اگر بیاد داشته باشید در آغاز برنامه های رادیو آزادی تنها 3 ساعت نشر داشت و بعد از آن روز یکشنبه 21 مارچ 2004 روز دوم حمل سال 1383 رادیو آزادی به نشرات مسلسل 12 ساعته خود آغاز کرد. از آن روز تا به امروز رادیو آزادی با برنامه‌های مختلف خود در خدمت شما بود. در اینجا از فرصت استفاده ما کارکنان رادیو آزادی 17 سالگرد رادیو آزادی را خدمت تمام شنونده‌های محترم ما از صمیم قلب تبریک می‌گوییم. چون اگر شنونده ها نمی بودن ما هم نمی بودیم و همچنان این علاقه بی‌شایبه شنونده های محترم ما بود که تمام کارکنان رادیو آزادی با شوق و علاقه به کارشان ادامه دادن. به هر حال امیدوار هستیم که شما هم در مورد نظریاتتان را در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره های تلفن اوتومات به خاطر پیام های دری، شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، داخلی 07084620 و بین‌المللی 00420221 4148. تکرار می نمایم، 00420221 4148. شماره تلفن اوتومات برای پیام های پشتو، داخلی 07-27-43-61. تکرار می نمایم، 07-27-43-61 و بین‌المللی 00-42-22-21-12-41-15. تکرار می نمایم، 00-42-22-21-12-41-15. با امید پیام های جالب شما در مورد 17 سال روز تولد رادیو آزادی موفق باشید.
یکی از متقاعدین وزارت معارف هستم. قبلا مرا می داد 23,800 چند رفع، حال فعلا 15,800 افغانی برم میده.
شما را ما از نسواری کمر تکلیف میتونم در رابطه با 25 دختر قراردادی بالمقطه که از اول عمل اینا معلمی کردن. ای اولین دخترهای میباشن که در سطح نسواری کمر ایس قرارداد بالمقطه وظیفه ایجا کرده سن و معاشای زیاد از آن وقت تا به حال اجرا نشده.
سلام به کارکان رادیو آزادی. من بلاد این درستم ولد پروان رسای سیازد غربان. بچه ما رشتم شش اومد که مکتب رفتم بختر که هیچی نیفم. همه میگه که مکتب هایی که بسته است. چرا بسته است؟ مکتب هایی واده چی فایده است؟ همه رو رفتم چند وقت پیش بختر بچه که چرا درست من خون معلم شدم به درم آزری من دازه که بیا در ما چی کنم؟ در یک سنف 70 نفر است. به می آخر چرکی که بچه که میشینه صدای معلم بخینه بشنه با. امکانات نیست ما فقط میگه درس بخونه درس بخونه اون واسه بیسوادی است بیسوادی اون که کس خونه که سوالش میاد سن 2000 سن نه خود بلد نیستم اما بچه ما سن هیچ نه فهم درس میرم پیش معلم میشم که معلم چی مشکل دارم میاد میگه من خود درس خودم میدم.
محترمان نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف بعد از تقدیم احترامات سیب تعداد زیاد از شنوندهای محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارن. ما خلاصه بعضی سوالا را خدمتتان عرض میکنم که یکی از مشکلات عمده معلمین این است که معاششان در وقتش نمیرسه.
در قسمت پرداخت معاشات معلمین البته در بعضی از بخش‌های دوردست افغانستان هنوزم مشکلات وجود دارد چون عملا معاشات از طریق معتمدین توزیع میشه تا اینکه معاشات انتقال میشه و مبخش مربوطهش میرسه یک مقدار زمان را در بر میگیره. ولی در کل وزارت معارف افغانستان در سال 97 تلاش کرد تا معاشات معلمین را از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت بکنه. در حال حاضر ما بالای 63% معاش معلمینمون را از طریق بانک‌ها و از طریق برنامه موبایل منی پرداخت میکنیم. انشاءالله که مشکل حل میشه چون قرار است که دو قرارداد یا دو تفاهم‌نامه دیگه هم با اداره اطرای آسان خدمت به امضا برسه که بر اساس تفاهم‌نامه ما برنامه موبایل منی را در او بخش های از کشور که از پوشش بازماندن در او بخش های هم انشاءالله که آغاز میکنیم. وقتی موبایل منی برنامهش آغاز شد معاشات تمام معلمین افغانستان در سر تا سر کشور از طریق سیستم های الکترونیکی پرداخت میشه. اونایی که کارت بانکی دارن از طریق نماینده های بانک ها میتونن معاشاتشون اخذ بکنن و اونایی که کارت بانکی ندارن میتونن که به یکی از نمایندگی های شرکت های مخابراتی هم مراجعه بکنن و معاششون در طریق برنامه موبایل منی اینا عملا دریافت بکنن با استفاده از کدی که بر از اینا فرستاده میشه از طریق موبایل. این مشکل انشالله که به زودترین فرصت ممکن حل خواهد شد.
خب سوالای عمده دیگری که ما داریم ایست که مسئله سطح سویه سواد است در معارف سیب. میگن که در بسیاری جایا مثلا درس تدریس میشه سالات تر میشه مگر منوز هم شاگرده تقریبا به سواد واری هستن. در این مورد نظرتان چی است؟
خب معلمینی که در گذشته ها در چوکات معارف افغانستان استخدام شده بودن اونا معلمین مسلکی نبودن، فارغان صنف 12 بودن. ما بر اساس قانون خدمات ملکی عملا نمیتونیم که اینا را از کار برکنار کنیم، ولی معارف برنامه ارتقای ظرفیت دایر کرد بر روی از معلمین که کیفیت درسشان پایین بود. برای فارغان صنف 12 ارتقای ظرفیت تا مقطع 14 پاس جبری هست و اینا نیاز دارن که جبران وارد مراکز تربیه معلم که عملا در 34 ولایت افغانستان وجود داره، بالاتر از 300 مرکز تربیه معلم داریم، البته مراکز اساسی تربیه معلم و الحاقیه ها در اینجا اینا شامل میشن و از این طریق میتونن که تا مقطع 14 پاس تحصیلات خودشان را ادامه بدن. این برنامه جبری شده. و در قسمت سطح سویه دانش آموزان که ما برنامه تجدید نصاب را روی دست داریم، البته در دو مرحله نصاب معارف افغانستان روش کار میشه که مرحله تجدید است و یکی مرحله بازنگری است. کتاب هایی که عملا ما به چاپ میرسانیم یا در سال آینده خورشیدی و دسترس دانش آموزان ما قرار میگیرن، این کتاب ها بازنگری شدن، اشتباهاتی که در کتاب های ما وجود داشت اینا برداشته شدن و انشالله که نصاب را هم ما تجدید میکنیم تا سال 1400 خورشیدی و یا هم تا نیمه های سال 1399 خورشیدی. وقتی نصاب ما تجدید میشه انشالله که معیارهای جدید وضع میشه بر دانش آموزان ما. دانش آموزان ما وقتی فارغ التحصیل میشن از صنف 12 هم انشالله افرادی خواهد بودن که بازارهای کار اینا را خواهد پذیرفت. برای معلمین ما هم ارتقای ظرفیت جبری هست
ولی عملا معلمین رو که ما در گذشته ها استخدام کردیم اونا رو چون نمیتونیم برکنار بکنیم، ولی برنامه های ارتقای ظرفیت چی در مرکز تربیه معلم، چی کورس ها و ورکشاپ های کوتاه مدت و سمینار ها از طرف مرکز تربیه معلم یا در شاکات برنامه تربیه معلم ما عملا روی دست است. ولی یک مسئله هم باید اشاره کنم که در قسمت بلند رفتن سطح تعلیم دانش آموز یک مقدار نیاز به فرهنگ سازی هم ما داریم. اینجا خانواده ها، اینجا رسانه ها، اینجا شهروندان هم میتونن در کنار معارف افغانستان همکار باشن و با ما یک جا گام بردارن. مثلا خانواده ها میتونن که از حاضری فرزند خودشان اینا عملا نظارت داشته باشن و وقتی دانش آموز از مکتب به خانه برمیگرده تقسیم اوقات مشخص بر فرزند خودشان آماده کنن که در کدام ساعت به تفریح بپردازه، در کدام ساعت درسی که معلم در جریان تب بر از اینا ارائه کرده این درست را هم باید یک مقدار دانش آموز زحمت بکشه و تکرار بکنه و درست قبلی را هم بر شمادگی بگیره. اینجا نیاز به همکاری خانواده ها هست و نیاز به ایست میشه که رسانه ها هم یک مقدار در کنار معارف افغانستان در ساختن فرهنگ استم بگیرند.
بله این موضوع بسیار زیاد جالب از روی از این بحث های جداگانه هم شاید ضرور باشه، منتها مسئله امی مکتب های مسلکی است. مثلا در افغانستان سیستم معارف قسمی است که از سالا به این طرف که کلگی میخواه یا دکتر شون یا انجینیر شون یا پیلوت شون یا وزیر شون یا رئیس شون. اینطور مکتبای مسلکی موجود نیست که مثلا نجار خوب شون، مثلا دهقان خوب شون، مچم متروان خوب شون، از این قبیل نیست. مکتبا ایجاد مکتبای مسلکی به خیال بسیار ضروری است. در این ساحه در 15 سال همیشه صحبت کردیم، تمام وزیر صاحبا که اومدن گفتن ما این کاری نه خیر انجام میتیم، مگم تا حال یک نتیجه دقیق در دست نیست. در این مورد یک اقدام جدی خواهد شد یا نخواهد شد؟
ببینیم در قسمت مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی کار صورت گرفته. ما عملا مکاتب تکنیکی و مسلکی داریم در چوکات وزارت معارف افغانستان.
ببخشید چند مثال چند یا مسئله قانون درست نیست؟ مثلا در دیگه ممالک ترست که تقریبا 70% شاگردا میرن به مکتب مسلکی، 30%شان میره به مکتبای غیر مسلکی. حال در افغانستان شاید یک چند تا مکتب یا حداقل 5% بره. یعنی این موضوع چطور انکشاف بکنه؟ منظور ما سرازی بوسه.
خب در حال حاضر ما که کار روی تجدید نصاب وقتی آغاز کردیم، در کنار او روی مسئله هم تمرکز میشه. ما یک مضمون را به نام مضمون آزاد در دوره متوسطه افزود کردیم در نصاب جدید معارف افغانستان. اونجا شاگرد می آیم و مهارت و توانایی خودش را می سنجه که در کدام بخش واقعا مهارت داره و توانایی داره که باز بر حسب اونمو دوره عالی را پیش ببره و بعدش تحصیلات عالی خودش هم مطابق به اونمو استعداد و توانایی که داره تنظیم بکنه. روی مسئله کار میشه در چوکات نصاب آینده. ما آنچه که فعلا وجود داره، ما مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی داشتیم در گذشته و در حال حاضر هم فعال هستن و این اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در کنار مکاتب ما عملا فعال هستن، ولی در سال 97 خورشیدی اینا از چوک بدنی معارف افغانستان جدا شد. معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی و با عنوان یک ریاست مستقل در آمد.
بله خب مثلا تجربه دیگه ممالک سه به اگر از نظر گذشتانته شود، مثلا بگوییم که در بسیاری ممالک از صنف اول شاگرد که به مکتب پیره تا صنف 12 را به طور مثال هر معلم در هر صنف مثلا در کتابچه خود نوشته میکنه که به طور مثال ظریف مثلا در الجبر 10 گرفته، مثلا در هندسه 9 گرفته، در فارسی 3 گرفته، مثلا در پشتو 5 گرفته، قسمی نوشته کده میرن تا صنف 12 یا تا صنف 9 باز که مسلکی میشه. در صنف 9 که یا تعیین میشه برش کلشان میشنن میگن که سعی کن تو در الجبر یا 9 و 10 گرفتی، تو باید بری دینی تحصیلات عالی تکنیکی تگ پاینال. مثلا تو در ادبیات رفته نمیتونی، مثلا در فارسی 3-4 گرفتی، مثلا در پشتو 5 گرفتی، تو در ادبیات هیچ استعداد نداری. این قسمی خود به خود معلوم میشه. حالا یک کمه که کارخانگی به معلم صاحبان سپرده شه و معلم صاحب میان درس خود میتن، باز بسیاری ها میگن میرن چای میخورن و سیگرت میکشن و قصه میکنن و والیبال میکنن و فوتبال میکنن و تگپا صاحب وارم بکنن، منتها امی کارا رم بکنن. این یک تعقیب جدی، یک ریفرم جدی، اگر وظیفه داده نشه معلم صاحبان بیغم میشنن. مگر از او پرسان بکنه کنین که امی کتابچه کارخانگیت که مثلا ظریف نمره را از صنف اول تا 12 برده کجاست؟ اونا باید امی کتابچه را داشته باشن. مورکدگی از طرف وزارت معارف نیست؟
این دایی جای شک نیست. معلمین ما در حال حاضر راهنمایی لازم را بر دانش آموزان داشتن دیگه. وقتی یک دانش آموز در دو یا سه مضمون خاص مثلا در مضامین ساینسی استعداد و توانایی داره، طبیعی است که نمره یک از طریق معلم برش داده میشه، نمره که در پارچه امتحان برش داده میشه، اون خوش بیانگر از این است که در کدام بخش شاگرد توانایی و استعداد داره. شاگرد هم میتونه که با استفاده از اینمی رهنمود و رهنمایی و با استفاده از نمراتی که در جریان امتحان ما در جریان امتحان سالانه برش داده شده از طرف معلم، میتونه که توانایی و استعداد خودش را تشخیص بده که واقعیتش در کدام بخش استعداد داره. نمراتی که برش داده میشه خودش بیانگر این مسئله هست و معلمین ما خب در اوقات تفریح نیاز به این دارن تا یک گلاس چای یا کافی بنوشند. این ما نمیتونیم، این حق معلم است که در اوقات تفریح خودش داشته باشه.
منظورم تو نبود، منظورم شکایت مردم بود که معلم صاحبا دستم داخل نمیشه، در درس نمیاین، درس نمیتن، قرار شدن در بیرون چای میز میخورن. شکایت مردم است، ایش نظر من نیست. خب به هر حال یک سوال دیگه که میخواستم
من خدمت شما عرض بکنم که از جریان تدریس معلمین ما اولا در صنف ها نظارت میشه. ما یک ریاست داریم به نام ریاست نظارت تعلیمی. اعضای نظارت تعلیمی عملا در تمامی حوزه های تعلیمی ما حضور دارند، از تدریس استادان ما نظارت میکنند کدام معلم در کدام ساعت درسی غیر حاضر بوده، آیا ساعت درسی را رفته به تفریح و یا هم آمده حاضر شده به صنف خودش. اینا همه معیارایی است که در نظر گرفته شده در معارف افغانستان. معلمی که تدریس میکنه از کارش توسط عضو نظارت تعلیمی نظارت صورت میگیره و در برگه که نظارت تعلیمی از معلم نظارت میکنه اونجا یک ورق یا یک برگه هم هست، اما فهرست رسانده میشه. معلمین ما هر سال، هر یک سال بعد اینا ارزیابی میشن، اینا قدم میگیرن، دست میگیرن. وقتی معلم نتایج ارزیابیش موفقانه نبوده باشه، پس در اون صورت خود معلم ما زیان میکنه، دست نمیگیره، قدم نمیگیره، نمرات لازم را اینا نمیگیرن.
بله فهمیده شد. سیستم تان موجود است، امیدوار هستیم قناعت از شنوندگان محترم محصول شده باشه. در برنامه ولایت به ولایت نوبت ولایت دایکندی بود. از اونجا بسیاری ها گفتن که در اینجا حتی بسیاری مکاتب تعمیر نداره، در خیمه ها هستن. هنوز هم در بسیاری جا در افغانستان در بسیاری ولایت ها هنوز شاگردا در هوای آزاد درس میخوانن. برای ازی کدام راه حل سنجیده شده یا نشده سه؟
بدون شک ما میپذیریم که یک تعداد مکاتب ما یا بالای 40% مکاتب ما هنوز هم ساختمان نداره. هنوز هم دانش آموزان ما چون نظر به علاقه که به تعلیم تربیه وجود داره اینا در زیر خیمه ها روند آموزش پرورش تعقیب میکنن. ولی برنامه معارف چه بوده به قسمت؟ شما در جریان هستین که رئیس صاحب جمهور در برنامه زنگ مکتب وعده سپردن که 6000 باب مکتب در 2 سال آینده ساخته شود. ما این برنامه را عملا آغاز کردیم. در چوکات برنامه ساخت 6000 باب مکتب یک تعداد از مکاتب در چوکات بودجه انکشافی وزارت معارف افغانستان هم ساخته میشن. برنامه 6000 باب مکتب را ما آغاز کردیم. 2700 باب مکتب روند ساخت سازشان از سال 1397 یا امسال شروع شده. تمام ولایت افغانستان 34 ولایت در ویژه ولایت هایی که مثل دایکندی در گذشته ها از لحاظ تعلیم و تربیت کمتر انکشاف یافته بودند، اینا در محراق اصلی برنامه قرار دارن. تمرکز توجه بیشتر میشه روی مکاتب و در چوکات پروژه یا بودجه انکشافی خود ما. ما برای ولایت دایکندی هم پروژه های داریم و یک مقدار پول هم در این بخش هزینه گذاری شده، بودجه مشخص شده برش. انشالله که در جریان امسال و سال آینده خورشیدی ما برنامه 6000 باب مکتب را شروع کردیم و انشالله تا اینجا اینا 60% و بالاتر از او موفق خواهد شدیم تا این برنامه یا ساخت ساز مکاتب را در چاکاتی برنامه ما تکمیل کنیم و انشالله که مشکل نبود ساختمان برای مکاتب یا نداشتن سرپناه برای مکاتب ما تا اندازه زیاد مرفوع خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر محترم نوری نزهت، سخنگوی وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان. شنونده های محترم، حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده صحبت ما با دکتر علی احمد جلالی، پروفسور پوهنتون دفاعی ملی امریکا. استاد محترم، در مورد امی مذاکرات با مخالفین مسلح چی گفتنی دارین؟
باید عرض بکنم که هر نوع تلاش برای ایجاد شرایط حل جنگ از راه مذاکرات سلامی است مربوط به متن استراتژیک است. در متن استراتژیک دو طرف وقتی که به یقین برسند که از راه جنگ نمیتوانند پیروز شوند و از راه مذاکرات ممکن است به یک حد برسند، این مثل داد و گرفت است. این شرایط متاسفانه در افغانستان روز به وجود نامده، برای اینکه طالبا فکر میکنند که امریکا میبره بدونی از اون و سیگنال هایی که میای از هر طرف ایره برشان میده. در کشورهای منطقه که یک وقت همه متحد بودن با هم و از موقف حکومت افغانستان دفاع میکردن در مقابل شورشی ها و در مقابل تروریست ها، این طالبا از عین زمان تانستن بعضی حامی های در منطقه و در خارج پیدا. این مسائل نار به این رسانده که ممکن است که اگر انتظار بکشن شاید امریکا برای، شاید دیگه ممالک کسی ارتباط برش دارن امکان ها دیگه در اختیارشان قرار بده. بنابرای این متن استراتژیک هنوز به صورت کامل وجود نامده و طالبا فکر از نظر مذاکرات و رسیدن به صلح از طریق استراتژیک میبینند. در افغانستان و داخل افغانستان این از نظر تکتیک میبینند، به خاطر از اینکه در افغانستان اتحاد وجود نیست. حکومت اگر تعیین میکنه عذاب یک ماهیت بر خود تعیین میکنه و یه وقتی که طالب میبینه این از استفاده میکنه. در فکر میکنم که حل نهایی مسئله افغانستان در افغانستان است، نه در خارج افغانستان، نه در کشورهای دیگر. اگر داخل افغانستان شرایط وجود بیاد کم بسیشان همه به یقینه برسن که بدون اماهنگی، بدون اتحاد کامل نمیتونن که صلح در افغانستان بیارن. به وقت اگر حکومت افغانستان یعنی تمام نیروهای افغانستان بسیج بسات دوست شرایط تغییر میکنه، متن امون استراتژیک مذاکرات تغییر.
استاد، امی توییت های رئیس جمهور امریکا هم بسیار گپار تغییر میده، یک قسم موقف آقای خلیلزاد هم خدشدار نمیزد.
برای مشکلات هست داخل امریکا باید این شکل نیست، بخاطر اینکه که داخل امریکا هم از طولانی شدن این جنگ یک نوع بیزاری وجود آمده، هم در جامعه مدنیش هم در دولتش. این شکل نیست که سیاست خارجی هر کشور مربوط به سیاست داخلی شد، چیزی که داخل چیزی میگذره اثر میگذاره به سیاست خارجی. بنابرای این مسئله خطری وجود داره در امریکا، یک نوع بی‌حوصلگی در مقابل جنگ افغانستان وجود آمده. اساسا امریکا اصولا در جنگ های بزرگ و کوتاه خیلی موفق نمیشه، اما در جنگ های طولانی و کوچک حوصله خود از دست میده. جنگ های ضد شورش حوصله میخواهد و در عین زمان یک نوع پشتکار سیاسی و پشتکار استراتژیک میخواهد. وی متاسفانه در شرایط فعلی موجود نیست. مثلا بعضی وقتا از طرف دیگه انتشار تروریسم در مناطق مختلف این مسئله را از بین برده که افغانستان یگانه کشوری که شاید از اونجا بازم تروریسم حمله بکنه به امریکا یا به متحدینش، ممکن است از جای دیگه هم حمله بکنه. این مفکوره در امریکا کمی چی میره، یعنی طرفدار پیدا میکنه که خب تروریسم از هر جایی که باشه باید مقابلش اقدامات لازم صورت بگیره، اما ممکن نخواد بود تن از افغانستان همدی تروریستی صورت بگیره. بنابراین فکر میشه که این جنگ طولانی دیگه برای مولد هندی امریکا قابل پذیرش نخواد.
به نظر شما جامعه جهانی مثلا ناتو دیگر امریکا اینا بالاخره افغانستان تنها اله خواهد کرد یا نخواهد کرد، یا این موضوع آقای خلیلزاد یک طرفه خواهد کرد، یک صلح خواهد آمد نخواهد آمد، نظر شخصی شما را بگیریم در مورد؟
در جهان در رابطه بین المللی مربوط به متاسفانه در بسیاری موارد مربوط به چیز خوب و بد نیست، مربوط به دلچسپی های کشورهای ثبات در افغانستان و صلح در افغانستان برای مردم افغانستان یک هدف است، باید به هدف برسد. برای بعضی کشورهای دیگه به شمول امریکا یک وسیله است که اگه وسیله کار نکنه، وسیله به این معنا که اگه صلح در افغانستان باشه از اونجا باز امکانات همدی تروریستی نیست، وسیله است. برای دیگه کشورها شاید وسیله باشه، اما این وسیله کار نکنند شاید وسایل دیگه داشته باشد. من برای افغانستان هم یک هدف، این مشکل را باید تمام
سیاست مدارای افغانستان در نظر بگیرید.
وزیرای نو از نو تا چه شما امیدوار هستین که کارا را خوب کنن؟
من استقبال میکنم از اقداماتی که وزارت داخله اوقافم برای پیگیری و بازداشت جنایتکارای متهم دارد و این کار خوب است. منتها مفادش وقتی میرسه، این وقت مفید است که تمام سیستم قضایی و عدلی هماهنگی با پلیس داشته باشه. با این به خاطر میگم که من تجربه بسیار تلخ دارم از روزایی که صدها نفر پلیس گرفتار میکرد، روز دیگه اون اختصار ولی پلیس تا آخر نگاه کردن نمیتونست و سروایی ایلاش میرد یا محکمه ایلاش میرد و بازو بریشی پلیس میخند. امیدوارم که این رقم هماهنگی بیایه بازو تلاش پلیس مصور واقع بشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.